محدود با شناورهای سبک و نیمه سنگین و قایق‌های صیادی ضروری می باشد.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند به دانشگاه تهران اومدم، دانشکده هنرهای زیبا، و الان توی دفتر گروه گرافیک هستم. میخوام صحبت بکنم با مدیر گروه گرافیک آقای دکتر یمانی. سلام آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که هنر در اصل میتونم بگم که روح و جان سنت هست. به همین خاطر ما در دانشکدمون در پردیس هنرهای زیبا هم فن رو بحث میکنیم و هم زیبایی رو. اینجا در این دانشکده ما رشته های معماری داریم، رشته های شهرسازی داریم، رشته های طراحی صنعتی داریم و رشته های نمایش مثلا نورپردازی و عرض کنم که صحنه پردازی. ببین اینا رشته های فنی هستند، بر اساس یک اصول خاصی دیزاین میشه و طراحی میشه. اما سمت دانشکده که شما تشریف آوردید اینجا در از هنرهای زیبا هست. هنرهای زیبا همونطوری که عرض کردم جان و روح و بنمایه واقعا جامعه است. چیزی هست که به خانواده ها و به جامعه روح میده، جان میده و احساس میده. خب ما میبینیم که بعضی از مردم یه مقدار کمتر میشناسن هنر رو، یعنی از یه نگاه دیگه‌ای به هنر یه دیدگاه دیگه‌ای دارن و هنر رو گاهی بدون استفاده، بلا استفاده و شاید عدم وجودش در جامعه و در بین مردم این رو احساس دارن که لزومی نداره. در صورتی که مثل اینه که شما توی خانوادتون فقط یک ارتباطات جمعی خانواده باشه اما هیچ زیبایی، هیچ دکوراسیون توی دیوار در دیوار نداشته باشید و فقط شبیه به یک چارچوبه مکعبی باشه که بسیار ساده شما برای استراحت کردن فقط میخواید اونجا باشید. اما ببینید جامعه هر کشوری، هر محدوده‌ای که افرادی رو به هر حال داره سرویس میده و زندگی میکنن، نیاز به زیبایی ها دارن، نیاز به روح دارن که بتونن توی اون جامعه به هر حال از مسائل دیگه‌اش هم برخوردار بشن.
آقای دکتر، خود شما چی شد که به هنر علاقه من شدید؟ چطور وارد وادی هنر شدید؟
عرض کنم که این هنر رو خیلی از خانواده ها میبینن که افرادی توی خانواده شون هست اینا ذوق و یک استعداد خاصی دارن، چون که فنون در یک اجتماع گونه های متفاوتی داره و هر کسی از هر فردی از اعضای این اجتماع باید گوشه ای از این چرخ هستی رو بگیره. در هر رشته ای شما هر چیزی که ببینید که هر فنی بخشایی از اون اجتماع رو داره میچرخونه. نهایتا من به اون هدفی که میخواستم رسیدم، یعنی تلاش کردم شبانه، چون ذوق داشتم. خاطرم هست زمانی که راهنمایی بودم بسیار علاقه‌مند به نقاشی و کارهای گرافیک بودم، با پولایی که میگرفتم خیلی اندک هم بود، چون ما شهرستان زیر شهرستان کوچیکی هم بودیم، نجف آباد اصفهان بودیم ما. بعد عرض کنم که خاطرمه که خیلی تلاش کردم که این پولا رو جمع کنم بتونم یه بسته اون رنگ روغنی بگیرم. خب بلدم نبودم در شهرستان اینجوری نبود کسی به من آموزش شده چیکار کنم.
خیلی از شهرستان ها نبود، حتی
اصلا نبود. نه من خیلی تلاش کردم اومدم اصفهان مرکز به اصطلاح استان تا تونستم یه بسته رنگ روغن بگیرم. از اون آقایی هم که میفروخ سوال کردم آقا من اینا رو با چی کار کنم، با اینا رو با چی مخلوط کنم که ببرم اشتباهی. همون خاطرم اولین کارم رو اشتباهی گفتن که این رو با روغن مایه خونگی هم میتونی ترکیب کنی و خیلی حلش کنی رو و روی دونه فیب کار کن. من اومدم این کارو کردم، بعد خاطرم هست که تا 2 ماه 3 ماه شاید هم بیشتر شد بعد این خوش نمیشد.
خودم میمروی شده بوده.
بله یک این حالتی پیش اومده بود. بعد این که عرض کنم که این روغن هام توی اون فیبره نشت کرد، یعنی رسوخ کرد توی اون و عرض کنم که دیگه الان اگه باشه من فکر کنم اولین کارم رو نگه نداشتم. اینا رسوخ کرد و یک اثر هنری درست کرد اولی من بود.
بکنم یه حالت قدیمی بهش میداده،
یک چنین حالتی تقریبا به همسی که شما توصیف کردید. بعد من اومدم روی پارچه و روی کاشی و روی چیزا رو یه تجربه کردم. میخوام بگم که ببینید این که شما در یه موضوع خاصی اگر مثلا فرزند شما در ارتباط با موسیقی علاقه من هست و شما مخالفت بکنید عواقب بعدی برای آینده خواهد داشت، یا برای نقاشی یا برای به اصطلاح فنونی که در ارتباط با هنر هست، یا نمایش یا بازیگری یا شبیه به اینا همش علومی هست که در ارتباط با هنر هست. اگر که حمایت نشه یه مشکلات دیگه خواهد داشت که بعداً در بزرگسالی در شغل آینده آتی اینها خیلی تاثیرگذار خواهد
بود. خود شما از کی ورود کردید به صورت حرفه‌ای به حیطه هنر؟ دبیرستان رفتید یا هنرستان یا از دانشگاه رفتید سراغ هنر؟
بله همونطور که مرسیم از راهنمایی من خودم کارهای هنری رو انجام میدادم، خیلی هم علاقه من بودم و چون در زمان ما هنرستان هنر نبود، شاید اگر من بی بود علی رغم مخالفت خانوادم حتما میرفتم، ولی نبود. در شهرستان ما اصلا اسمی از هنر نبود. تنها چیزی که بود عرض کنم که ما بعد اومدیم راهنمایی که اولین دوره هم بود که راهنمایی تشکیل شد و بعد اومدیم هنرستان و من رشته علوم تجربی رو انتخاب کردم، ولی دبیرستان. ولی علاقه من بودم به هنر زمانی هم که عرض کنم که قرار بود بیام دانشگاه، اصرار نمود که در دانشکده های هنری امتحان بدم، چون اونجوری بود که ما میومدیم امتحان میدادیم و خیلی اصرار داشتم که در رشته هنر باشه و خوشبختانه خب حالی یا بدبختانه اتفاق افتاد و ما پذیرش شدیم و در رشته گرافیک و ادامه دادیم.
رشته گرافیک از همون اول شروع کردید بخوندن، درسته؟
بله خانم، رشته گرافیک رشته برای کارشناسی گرافیک شروع کردیم و در ارشد هم گرافیک بود و فرصتی برای من پیش اومد که دوره دکترام رو هم در انگلستان به عنوان بورسیه اونجا هم در همین حیطه با تمرکز بر چاپ بود که ادامه دادیم و به هر ترتیب تونستیم که اونجا در اون کشور فارغ التحصیل بشیم.
آقای دکتر یمانی، از خیالهای دوران کودکیتون برای ما بگید. خیالهای دوران کودکیتون چی بود؟
ببینید خانم، این یه سوالیه که یه مقدار سخت پاسخ دادنش. من یه کوچولویی در ارتباط با این هنر و دوران کودکی عرض کردم برای شما. ولی خب به طور کلی دنیای کودک یه دنیای بسیار ناشناخته است، یعنی دنیای بسیار عرض کنم بزرگی در ذهن این کودک است. اینجا ما توی دانشکده، توی دانشگاه درسی داریم به نام هنر در دنیای کودکان. ببینید استادی که این درس رو میده طبیعتاً باید روانشناس باشه. خیلی سخته، خیلی مشکلی که شما به عنوان یکی از والدین یا مجموعی از والدین بتونید عرض کنم که اون روحیه و حس فرزندتون رو بشناسید. خیلی سخته، مخصوصا در ارتباط با هنر. ببینید وقتی میگیم هنر در دنیای کودکان، یعنی شما روبرو میشید با یک دنیای بسیار عظیم، دنیایی که ورودش برای ما به عنوان یک فرد بزرگسال یه مقدار سخته. و اینکه میدونید که بچه‌ها به هر حال یک روحیه بسیار لطیف دارن، بسیار حساسن و بسیار کاوشگر هستن. اینکه میخوان تجربه بکنن، میخوان در عرض کنم زمینه‌های متفاوتی که در ارتباط با هنر هست اونها تجربه کسب بکنن، امتحان کنن، ببینن چجوری هست. من پیشنهادم این هست، من روانشناس نیستم، توصیه روانشناسی هم نمی کنم، با توجه به این که این دوره ها رو داشتم خودم دوران کودکیم، دلم میخواست جوری بود که به هر حال به اون عقیده من خانواده من احترام میذاشتن، یعنی میگفتن خب ما این به صورت فرزندمون رو بذاریم ببینیم داره چیکار میکنه، میخواد چیکار بکنه. ببینید باور کنید شما خانم، شالوده های مشاغل آتی هر شخصی از دوران کودکیش نشأت میگیره. رفتار با کودک، زندگی کودک در خانواده، در ارتباطات فامیل، در اجتماع، اینا همش شکل دهنده اون شغلی هست که در آینده طبیعتاً این فرد خواهد گرفت. حالا بخشی از اینها رو ما میتونیم بگیم علاقه هستش و بخشی دیگه اون فراگرفته هایی هست که در دورانی که از خانواده شروع شده، در دورانی که توی مدرسه بوده و زمینهایی که براش فراهم میاد برای آموزش دیدن بعدن. و یه نکته دیگه این مسیری رو که نمیتونیم بگیم که این مسیر ممکنه بر اساس شانس باشه، گرچه درصدی هم ما میبینیم این افرادی که شوق مشاغلی رو گرفتن اینها خب شانس هم بوده، واقعیتش اینه شانس هم بوده. درسته که ما الان میبینیم که خیلی از دانشجویانی که اینجا فارغ التحصیل میشن اینها از لحاظ تخصص تخصصی خوبی دارند، خیلی متبهر هستند، از لحاظ از مدارک آکادمیک دارای مدارک خوبی هستند، ولی فرصت های این که بتونن به هر حال یه بخشی از این چرخه به اصطلاح جامعه رو بتونن این هم به عهده بگیرن رو فرصت براشون پیش نمیاد. پس بنابراین میتونیم بگیم که یک سری موقعیت هایی باید پیش بیاد. حالا شما هر چقدر میخواید، هر جوری میخواید اسم رو بذارید، باید موقعیت هایی پیش بیاد و عرض کنم که مسیرهایی باید باز بشه تا بتونن به هر حال این فارغ التحصیلانی که در این رشته تحصیل میکنن بتونن کسب بکنن. ببینید رشته هنر یه تفاوتی با سایر رشته ها داره، با رشته فنی متفاوته. من خاطرم پدر من یه مغازه‌ای داشتیم، ما لازمه خانگی میفروختیشون، ظهرای تابستون ایشون میرفتن استراحت کرده خونه، منتها ما بودم با دو سه تا شاگرد داشتن اینها توی مغازه. فرصت رو من در نبود پدرم غنیمت میشمردم که الان زمانی هست که ایشون نیستن و من میتونم به راحتی نقاشی بکنم. یک مجموعه بسته پاستلی گرفتم و عرض کنم که یه مقوای بزرگ سفیدم گیر آوردم و یه اسب خیلی جذاب کار کردم، اون چسبیدم روی مقوا و این رو مخفیش کردم، این پشت مغازه یه جایی بود، اینو مخفی کردم که چون نمیتونستم ببرم خونه، اگه این بردم خونه میفهمید. دیدگاه خانواده ها به هر حال توی حوزه ها متفاوت است.
پس شما وقتی که وارد دانشگاه شدید، اونم رشته هنر، دیگه خیلی براتون دنیا گسترده شده بود، خیلی خوشحال باید می بودی.
من خاطرمه که عرض کنم که زمانی که من میخواستم بیام دانشگاه، رشته گرافیک پذیرفته شدم. رفته بودم عرض کنم دیدن توی بیمارستان، دیدن یکی از بستگانم. ایشون از من سوال کرد که شما چه رشته پذیرفته شد قبول شد دانشگاه؟ بعد گفتم که رشته گرافیک. گفت گرافیک چیه؟ گفتم گرافیک یه چیزی مربوط میشه به هنر و اینا. گفت توی رشته هایی که همه تو دنیا هست آخه رشته دیگه ای نبود به قبولشی این رشته قبول شدی؟ زمانی که من پذیرفته شدم، یه نکته جذابی براتون بگم این رو، که مادر من گفت که ببین اون زمان خیلی سخت بود دانشگاه قبول شدن، مثل الان نبود که به هر دانشگاه زیاد باشن، خیلی کم بود. و پذیرفته شدن توی دانشگاه اینم در یه رشته خاص خیلی سخت بود، چون پذیرش کم بود و تعداد متقاضی هم نسبتاً خوب بود، زیاد مثل الان نبود ولی خوب بود دیگه، ولی خب تعداد پذیرش خیلی کم بود. الان مثلا اگه رشته گرافیک، ما میتونیم بگیم در هر سال دانشکده که رشته گرافیک رو جذب میکنن، شاید یه چیزی در سال 500 نفر 600 نفر داریم جذب میکنیم حداقل. اما اون زمان فقط یه چیزی حدود 20 نفر میتونستن راه پیدا بکنن در سال. بنابراین ما با مصیبت ها وارد رشته گرافیک پذیرفته شدیم. خب یکی که قبول میشد در یه رشته دانشگاهی راست بلی بود، خانواده ها خب یه برنامه میذاشتن، شیرینی میدادن، یه آشرشتهی درست میکردن برای فامیل اینها. وقتی من قبول شدم رشته گرافیک، خجالت میکشیدن اصلا بگن که من قبول شدم، نه اینکه برای نمیخواستم شیرینی بگیرم. مادرم منو صدا کرد گفت که بیا ببینم تو، شنیدم یه رشته قبول شدی، این رشته چیه اینها؟ و من که فکر میکنم نمیخواد بری. گفتم برای چی مادر؟ گفت که ببین بیا هم در مغازه بابا واسطی بهتر، میگن حداقل یه معلمی یه چیزی قبول میشید. گفتم مادر اینم معلمی، میتونم من معلم بشم؟ چرا ناراحتی؟ گفت نه، میگن آخه این نمیشه معلم بشی. گفتم چرا؟ از ما معلم اون تا ممکنه معلم گرافیک بشم. الان که دارم میگم، میگم یادت این روی باستانو برای من گفتی؟ فکر میکردی من مثلا یه زمانی بشم معلم دانشگاه و بخوام تدریس بکنم؟ خلاصه مشکلات به این صورت بود، یعنی کسی به من تبریک نگفت، هیچ کس که دانشگاه قبول شدید با اون وقت اون زمان.
الان مادرتون چی میگن وقتی اینو بهش
میگن؟ الان میگه خب من اون زمان دانشم کم بود، نمیدونستم. به منم اطرافیان همه میگفتن ببین این پسرت حیفه، استعدادش خوبه جوریه و حیفه که بره رشته گرافیک، متوجه؟ چون اینا میگفتن که به من، میگم مادرم میگفت حداقل یه رشته میرفتی که یه معلم یه چیزی بشی. خب بعد تیپ الان که میگم، میگه بله من اطلاعاتم نمیدونستم و اون دانش لازم رو نداشتم، به این صورت بود. بله
استاد، این تابلویی که الان روبروی ما روی دیواره کار شماست، درسته؟ یه کار چاپه. من یه توضیحی بدم برای شنوندگان که حالت چهارخونه داره، یعنی راه‌های عمودی و افق همدیگر قطع کردن با تونالیته‌های آبی رنگ و یک بافت مخملی ایجاد کرده. و چیزی که جالبه در مرکز این کادر چهارخونه رنگ سفیدی که هست خیلی نور شدیدی رو انگار از لادرلای این چهارخونه‌ها میده بیرون. خب یه توضیح میدید برای ما راجع به این کارتون؟
عرض کنم از لحاظ محتوایی من بخوام توضیح بدم، ببینید ما رنگ آبی که قالب این تابلو هستش، رنگ الوهیت، رنگ خدایی، رنگ آسمان هاست، رنگ دریا هاست. اون نوری که اون وسط هست، اون تلالویی که میبینید، این تابلو اینا اندازشی سرود یک متر در یک متر، اینه اون یکی هم که در یک متر، این دوتا یه دونش بهشته یه دونش جهنمه. بله به هر ترتیب دقیقاً، شما اگه دقت بفرمایید که اون حالت عرض کنم که سوختگی و جهنم رو میبینید. هیچ هنرمند دیگه این نمیبینید که بیاد با چاپ سنگی این تیپای رنگی رو ایجاد کنه. اینا اندازه خیلی بزرگه و چاپ سنگی که خود اینها یه حدود 70 سانتی متر در 70 سانتی که کاغذش خیلی بزرگتر هست، بنابراین اجراش خیلی مشکله، بسیار وقتگیر و میتونم بگم که یک تکنیک خاص انحصاری رو داره.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با دکتر مرتضی یمانی شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و عرض ادب و احترام به شما دوستان شنونده. ششمین همایش بین المللی بانوی مهر به همت اتحادیه جهانی زنان مسلمان در تهران برگزار میشه. در این ارتباط در خدمت سرکار خانم دکتر افتخاری خواهم بود، دبیر کل محترم این اتحادیه. سلام عرض میکنم به حضور شما، صحبت شما رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین، همایش بین المللی بانوی مهر که این ششمین همایش است با حضور اندیشمندانی از داخل و خارج کشور، از بانوان و آقایان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی علمی پژوهشی، ما در خدمتشون هستیم. تجلیل خواهد شد این همایش از بانوان فرهیخته‌ای که در عرصه ایثار و شهادت و مقاومت، در عرصه اقتصاد خانواده، در بحث جمعیت، در بحث‌های قرآنی و مباحثی از این قبیل اقدام کردن، همینطور از صاحبان آثار برگزیده در حوزه‌های علمی پژوهشی، تبلیغی، ترویجی و فرهنگی تجلیل خواهد شد. ما میزبان به 70 نفر از نخبگان از کشورهای مختلف جهان هستیم. همینطور رایزنی‌هایی که صورت گرفته، باید تشکر کنیم از شورای محترم شهر تهران و همینطور شهرداری که مسبب شده که هم میادین هم خیابان‌هایی رو به اسم بانوان شهیده و بانوان فرهیخته که واقعاً الگوی وحیانی دارن به نام اونها مزین بشه.
فراخوان هم داشتید بابت نمایش؟
بله، فراخوان داشتیم، استقبال خوبی صورت گرفت. حدود 4000 و مقدار بیشتر اثر رسید، تقریبا 2000 در عرصه علمی پژوهشی و 2000 در عرصه کارهای فرهنگی و تبلیغی ترویجی از فیلم و انیمیشن، چیزهای دیگری که همه فراخوانی داده بودیم. سن خاصی هم نداشته، سطح تحصیلی خاصی هم نداشت و فقط ما می‌خواستیم که همه در حقیقت در این اقدام شریک باشن. کرسی‌های علمی که قبل از این برگزار شده و کرسی‌های ترویجی و نشست‌های علمی با دانشگاه‌های مختلف، مخصوصا با دانشگاه شاهد که صورت گرفته و ادامه خواهد داشت، مجوزهاش گرفته شده که این هنوز تازه آغاز راه است.
برمند شدیم از صحبت شما، سپاسگزارم.
خدمتتون هستیم، خیلی ممنون، خداحافظی میکنم از همه عزیزان.
در ادامه این گزارش گفتگو خواهم داشت با سرکار خانم دکتر طیبی، دبیر محترم ششمین همایش بین‌المللی بانوی مهر، که در ارتباط با دستاوردها و اهداف راهبردی این همایش با ما خواهند گفت و نتایجی که انشاءالله میتونه در ارتقاء جایگاه و منزلت زن در جوامع مختلف میتونه داشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، صحبت شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین اهدافی که در این همایش دنبال کنیم، بحث انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی برای سازماندهی برنامه‌های تخصصی که مرتبط باشه با حوزه جمعیت، زن و خانواده، برای تحقق تمدن نوین اسلامی، ایجاد یک شبکه فعال مجازی و غیر مجازی در خصوص زنان فعال اجتماعی پویا، تأثیرگذار و تمدن ساز در مجامع بین‌المللی، برای معرفی الگوی سوم زن نه شرقی نه غربی با محوریت الگوگیری از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، ایجاد یک همافزایی جهادی بین در واقع فعالان و دستگاه‌ها و مراکز مرتبط با جهاد تبیین مسائل زن و خانواده و مخصوصا رفع گسست نسل، که یکی از چالش‌های جدی ما در حال حاضر بحث گسست نسل هستش. همچنین ما به دنبال این هستیم که در واقع به معرفی الگو و مدل در حوزه جمعیت، در زمینه ازدواج آسان و پایدار، در زمینه تحکیم خانواده، حتی ما مدل و الگو برای زنان سرپرستمون تعریف خواهیم کرد از بستر این همایش و همچنین بحث نقشی که به صورت خاص و ویژه زنان ما میتونن داشته باشن در بحث اقتصاد خانواده و در بحث کسب و کار و کارآفرینی.
فرایند این همایش در طول سال هم فکر میکنم ادامه داشته باشه، درسته؟
بله بله، این همایش از 30 بهمن 1400 برنامه‌های نشست‌ها، کارگاه‌ها، کرسی‌های تخصصی و علمی با حضور نخبگان و فرهیختگان داخل و خارج از کشور و اعضای هیئت علمی بیش از 40 مرکز رقم خورد. ما انشالله دستاوردهای پژوهشی و دستاوردهای فرهنگی رو با توجه به کمیته‌های تخصصی که تشکیل خواهیم داد با همکاری مراکز علمی و فرهنگی و متخصصین در حوزه زن و خانواده انشالله در طول سال برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در برنامه‌ای هم که با حضور حداقل 70 نخبه خارج از کشور خواهیم داشت، مسائل زن و خانواده رو در سطح جهان اسلام بررسی خواهیم کرد. کمیته‌های تخصصی تشکیل خواهیم داد، حتی مقالات، بحث پژوهش‌ها، آثار فرهنگی رو متناسب با نیازسنجی مسائل زن و خانواده در سطح بین‌الملل واکاوی خواهیم کرد و روی اون انشاءالله در طول سال فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی اعمال خواهیم کرد.
بهره‌مند شدیم از صحبت شما، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، مؤید باش.
گفتارش
فرش قیتران، فرش ایرانی،
لیوان کلاهدار آی آی، کراکر ترد و خوشمزه آی آی با فرایند طبیعی تخمیر. شرکت شکوه آرینا، تولید کننده محصولات آی آی. مراقب سلامتیتان باشید.
ما با آتش و فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون دست با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، زربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
دست تو دست همان خوشحال باشد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویت پول، ویت پول.
همراه و همدل شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه نام‌آوران فرهنگ. تقاضا میکنم که بشنوید.
فرهنگ.